خارج اصول حضرت آیت الله خلخالی در مشهد در تاریخ هستی
بحثر استنباد لفظ در اکثر المقرص برای توضیح این مطلب و نظر احوال لا بس این که مقدماتی گفته شده مقدمه اولا عبارت است از این که بحث در این مسئله در دو مرحله واقع میشه یکی این مرحله امکان و استحاله عقلی که هم یمکن استعمال و لفظ فی معنی عقلا اولا گفت این بحث عقل است بحث دوم بحث لغوی است که علی تقدیر اینکه جائز باشه استعمال لفظ در اکثر از معنا ظهور لفظ آیا اراده کل معانی است یا بعض از معانی این هم یک بحث لغوی است این یک مطلب دیگر تحلیل محل نزاع با این که مراد از استعمال لفظ در اکثر از معنا چگونه است چهار صورت در اینجا تصویر میشه صورت اولا این است که لفظ استعمال بشود در دو معنا به طور جمعی یعنی دو معنا را اراده کنیم از لفظ مجموعه پس میکنیم حالا لفظ عین کلمه عین دو معنا دارد عین باکر و عین باصره و عین جاریه بگم رأیت العین از کلمه عین اراده کنند هر دو معنا را با هم به نحوی که دلالت لفظ بر هر کدام از این دو دلالت تزمنی باشه چون مرکب است معنا از دو شیء و دو جزء هر کدام از اینها مستقلا موضوع لحظه‌اند بلکه من در استعمال هر دو را جمع کردم به صورت عام مجموعی و گفتم رأیت العین و اراده کردم از کلمه عین هر دو را جمعا این استعمال مجازی است از باب اینکه لفظ موضوع الجزء در کل استعمال شد یک محل نزاع است یعنی مستعمل فی در اینجا یکیه و ما در باب مشترک لفظی میخواهیم دو تا باشه صورت دوم به صورت جامعه که ازش تعبیر میکنن جامعه اشتراکی خب این که این دو معنا را تعریف بدنیم به یک جامعه انتزاعی و به این مسلمای لعی به صورت کلی و جامعه انتزاعی بین این دو معنا این هم باز استعمال مجازی است برای اینکه موضوع الله هر کلام از این دو به صورت خاص بوده و ما الان هر دو را جمع میکنیم با تعمیل المسلم با کلمت این یک جامعه کلی باز استعمال مجازیه و انطلاقش بر هر دو فرد از واقع انطلاق کلی بر اصلاف برای به اصلاف اعمال انتصاف صورت سوم این است که استعمال بشود لفظ این در معنا به صورت نکره احد هما یا احد هذه المعانی مثل فرض کنید جعلی به کتابه کلمه کتاب به صورت نکره استعمال میشه علی البدن یشتم علی الافراد اینجا هم اگر بگن و عیت و عیلن یعنی یکی از اینها به صورت نکره، این هم باز خارج از محل نزاعه برای این که باز استعمار در یک معناست به صورت علل بدن. صورت چهارم محل بحثه با اون که اللعب دسته این کل من المعنیه استقلالاً و یلحق لحاظاً مستقلاً به لحاظ استعمالی که انه لم یکن اون تردیه در کنار بود به نحوی که دلالت لفظ در معنا به صورت دلالت مطابقه باشه، یعنی یک لفظ از رو دو مدلول مطابقی دارد کلون مستقلون عن الاخر. این جا محل بحثه که استعمال لفظ در اکثر از معنا به صورت مستقل پس خود انوار لفظ این مطلب را اختزا میکنه استعمال در اکثر از معنا، یعنی نه ترکیب، نه جامع، نه احد المعانی بلکه همامعا به صورت عرض. مثلا اگر میگفتیم رأیت عیناً و عیناً از عین اولی عین فرض کنید، نابعه از عین دومی عین باصره. حالا بگم رأیت عیناً کلمه عین استعمال بشه مستقلاً در هر کلام از این دو معنا به صورت دلالت مطابقه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که استعمال لفظ در دو معنا مستقلن لا یقتضی تمارد الحکمه علیهما على نحو الاستقلال، یعنی ممکن است لفظ در دو معنا استعمال بشود ولیکن حکم هر دو یکی باشه، کمایی که ممکن است حکم هر دو دوتا باشه. در عبارت اخرى استقلال در موضوع و مستقبل فی لا یفتری استقلال در حکم را بل هو اعم. از آن مثال فرض میکنیم کلمه زید، کلمه زید مشترک است بین دو نفر، اقول زیدون، اراده میکنم از کلمه زید هر دو معنا را تمام کردم، عالمون، عالم صفت هر دو زید است به صورت مستقل، یعنی هم زید بن عمر عالمه و هم زید بن خالد عالمه. اینجا موضوع متعدد است به اراده و حکم هم متعدده و یمکن این که بگویم زیدون خلقهما للطعام، زید اراده میکنم دو نفر را یک حکم برای این مجموع بار میکنم، یعنی هر دو را با هم دعوت کن برای اطعام. این هم ممکنه. این توجه برای این است که در حاشیه مرحوم محقق اصفهانی این چنین آمده که بعضی از بزرگان ظاهرا محقق لهاوندی هست، ایشون این چنین فرمودند که در استعمال لفظ در اکثر از معنا همون گونه که موضوع متعدده حکم هم باید متعدد باشه، یعنی مثل زید العالمون که هم زید ابن عمر عالمه و هم زید ابن خالد. ایشون جواب میده نه این چنین نیست، لزومی نداره این معنا استقلال در لحاظ برای موضوع لا یستلزم اتحاد در بل اختلاف در حکم را، کمایی که در عکسش هم میتوره. اگر چنون که مجموع اشیائی لحاظ شد به لحاظ واقع، مثلا کلمه عشره، عشره که به معنای دهتاست، تمام این اطراف به یک لحاظ لحاظ شده، حکمی را در این مجموعه می توانیم به دو جور که این عکس ما نمیده بار باشیم. طارقا اقول ها اولا العشره علما، این ده نفر خودما هستن. این حکم هم به صورت متعدد بر یک ملحوظ باش. ملحوظ در عشر مجموع لحظات، نمیگم ها با و باق و باق و باق این ده نفر هر کدام به لحاظ استقلالی، نه العشره. العشره ملحوظ به لحاظ واحده، بر خلاف ما نحوظی که ملحوظ دو تا مستقل است. بخواد بگیم عکس مثلا همین دو، اگر لحاظ لحاظ واحد شد ممکن است حکم متعدد باشه. ها اولا العشره علما، همه این عالم هست، موضوع ملحوظ به لحاظ واحد، حکم متعدد. و یمکن بر همین موضوع واحد حکم واحد بیاد، ها اولا العشره یرفعون الحجر، این ده نفر این سنگ را برمیدارن. موضوع به لحاظ واحد، حکم هم واحد، یک نفر این سنگ را نمیتونه برداره، دو نفر نمیتونه برداره، باید این ده نفر کارگر همه با هم این سنگ سنگین را بردارن. باید لخص به این که استعمال در اکثر از معنا لا یختزی تعدد الحکم کما هو تعدد الموضوع، کما اینکه در عکس مثلا همین بوده. این هم یکی خواهد مقدمه سوم. مقدمه چهارم، مقدمه چهارم ما هو الاستعمال، استعمال چیست؟ استعمال از نظر لغت به معنای استخدام در عمل، شیئی را به کار گرفتن، این می شود استعمال. استعمال آب در شستن، استعمال غذا در خوردن، استعمال دوا در معالجه، استعمال لباس در پوشیدن، استعمال کفش در پا کردن، استعمال کلاه در سر گذاشتن. استعمال عبارت است از طلب و شیئی را به کار گرفتن. این معنای استعمال در تمام مواردی که به کار می رود و اینها استعمال لفظ. معنای استعمال لفظ از نظر لغت، مفهوم کلی استعمال عبارت است از به کار گیری لفظ در اون عمل مقصود. لفظ را به کار میگیریم کما اینکه اون آب را به کار میگیره، کما اینکه اون لباس را به کار میگیره، کما اینکه اون دوا را به کار میگیره. از استعمال استخدام اللفظ فی عملیت، این عملیت در لفظ به چه معناست؟ این یک معنای کلی داره و اون این که عبارت هست از بکارگیری لفظ برای تفهیم مخاطب معنا. اینی استعمل و اقول زیدون آدمون، ما صنع بکار گرفتن لفظ را برای این که تفهیم کنم به مخاطب ان زیدن عالم، این مفهوم کلی شد. و رضا مرحوم نالی از الله مقامه در اینجا بیان چندین داره بیشن خواهد بلی که در استعمال لفظ سه مطلب در اینجا پیدا میشه: المعنا و المفهوم و دلاله. میگه این کاری که تو میکنی استعمال میکنی لفظ را در معنا، یک نسبت به تو داره و اون این را میدونیم معنا یعنی المقصود و هو تفهیم این معنا. این عملیات نسبت به سامع داره و یطلق علیه المفهوم، فهم بار سامع، گفتن بار متکلم، المتکلم یقول و المستمع یفهم و اللفظ یدل، لفظ دلالت میکنه بر معنا، مخاطب هم میفهمه، متکلم هم قصد میکنه. فعلیه مفهوم استعمار عبارت از استخدام لفظ برای تفهیم معنا به مخاطب. این مفهوم کلیست. ولیکن علم الکلام در مصداق استعمار تمام استعمالات یک مفهومی داشتن، همون که گفتیم استعمال آب در شستشوی لباس، این مفهوم کلی مصداق این و ما هو بالحمل شایع استعمال مائجیه، آب را بریزید یه زرفی لباس را در زرف بذارید، این لباس را اونجا فشار، این مصداق استعماله، یعنی کیفیت استعمال. استعمال لباس در پوشیدن، لباس را بدوشه، این مصداق و محبوب الحمل شاید. استعمال دوا برای مریض، خوردن لباس به طور که از روزانه طبیب یک قرصت بخورد قرص مثلا از استعمال کفش به دوشیدن کفش در پاس، استعمال کلاه به دوشیدن کلاه در سر، اینها مصادیق استخدام. این چهار مقدمه که معلوم شد نتیجه میگیریم این اختلافی که در میان اعلام پیدا شده، یقول بعضهم بالاستحاله و یقول بعضهم بالامکان که بعد بیان میکنیم، اینها در مصداق استعمال اختلاف دارن، نه در مفهوم کلیش. چگونه استخدام کنیم لفظ را برای تفهیم معنا؟ آیا به معنای علامت؟ آیا به معنای ملازمه است؟ آیا به معنای تنزیل؟ آیا به معنای استعمال ایجابی است؟ اختلاف حالا اربع و خمسه افعال من هم سید الاستاد که میگه استعمال به معنای ابراز. اینا در مصادیق لباس رو میخواییم بشوریم، شما یک جور میشوریم، بنده یک جور دیگه میشورم، مصداقش ممکنه فرق کنه، یکی ده مرتبه با آب میشوره وساسی داره، وساسی داره اون یکی به یک مرتبه اشتباه میکنه. اختلاف بزرگان مرحوم الهی، مرحوم اصفهانی، مرحوم استاد، مرحوم آقای جلیه، مرحوم آزیاد، اینا کلن در مصداق و ما هو بالحمد الشایع استعمال لفظ در معنا هست اختلاف پیدا کرده، نه در کلی، یعنی هیچ کلام در این جهت بحثی ندارن که معنا و مفهوم استعمال به ما هو حمل اولی عبارت است از اعمال لفظ به کارگیری لفظ برای تفهیم مخاطب. این لم یختلف فیه، نمیشه در دلیل اختلاف بکنن، برای خاطر اینکه حرف زدن همینه، ما با هم داریم صحبت میکنیم، چرا داریم میکنیم استفهام میکنیم، الفاظ را به کار میگیریم که معنای استفعال همون استفهام و طلبه. ولی که تفهیم کنیم معنا را بیاریم دیگه. پس حالا بیایید در مصادیق ببینیم که این بزرگواران در مصادیق استعمال، یعنی ما حوال الحمد الشایع استعمال رو چیست. از جمله اقوالی که در اینجا گفته شده قول محدث ناقلیست علی الله مقابل، محدث ناقلی یک بیان شیرینی داره، نمیدونم آقایون آمدینی بلید که من عبارتش رو بخونم، بسیار عبارت شیری و کویا و منطقی و فلسفی است در تشخیص مصداق استعمال. میگوید معانی، معانی الفاظ، حالا هرکی بخواهی فرد آه آزمون زمین، میگه این معانی که قرص سعودی داره تجرید میشه از وجود خارجی، برهنه میشه از وجود خارجی، منتقل میشه به حس مشترک، از حس مشترک منتقل میشه به قوه متخیله، از قوه متخیله منتقل میشه به عالم عقل. تمام معانی در اظهار شما در عالم عقله. الان شما خیلی از معانی دارید در ذهنتون. کجاست این معانی؟ اینا لباس وجود خارجی از اونها گرفته شده، لباس وجود لحظی گرفته شده، شده از ماهیات مجرده. این ماهیات مجرده به حس مشترک، از حس مشترک به قوه متخیله، از قوه متخیله و عالم عقل. پس عقل پر است از ماهیات. این قوز سعودی معانیه، از عالم ماده به عالم عبور. این موجود خارجی رفت به عالم عقل. حالا در عالم عقل همون شما تکلم نکردی، حرفی نزدی، میخواهی بدونی، میخواهی حرف بزنی، تنفس میاد پایین. از عالم عقل تنزل میکنه به عالم لفظ. موجود عقلی یتنزل بر فوس لزوم به عالم لفظ. یعنی زیدون آدمون این کجا بود؟ از کجا به کجا رفت؟ و از کجا به اینجا آمد؟ دیگه از اون بالا آمد به پایین در قوس لزوم. در این قوس لزومی چیست؟ میگه لفظ. لفظ چیست؟ میگه معناست. چجوری به وجود تنزیلی؟ همون معنای مجرد آمد در قوس لزومی شد لفظ. اللفظ وجود للمعنا ولكن وجود تنزیلی فی القوس نزولی. هذا اللفظ و هو قولی زید عالمون در مقام استعمال عبارت است از وجود معنا تنزیلا. اگر اهل مطالعه هستید که حتما هستید، قال المحقق اللائینی در باب وقت که حرف را زده که در باب استعمال بازش استفاده میکنه. فائده الاستفرادیه، الفرق بین المعنا و المفهوم و المدلول، همین که اشاره کردم. فرق بین معنا و مدلول و ارز کنم مفهوم چیه این؟ و ان المعنا یطلق على نفس المعانی از مجردت العقل معنا بودن التي جردت عنها جميع ما يلازمها من الماده. معانی از ماده جدا شده و لوازم ماده را لجه است. بله فزیدون مثال بزنه الخارجی، یه لفر آدم خارجی حقیقا مثال بزنه الذي يجرد عنه جميع ما يلازمه. این را از برهنش کنیم از تمام لوازم ماده. يعبر عنه بالمعنى، این معناست، این معنای مجرد معناست. به این نسبت شما داده میشه، شما این کار کردی. شما یه متکلم قبل از تکلم چه کردی؟ قبل از تکلم زید را تصور کردی به زمان ساده. میگه این تصور شما یعنی چی؟ یعنی مجرد کردن از ماده و در عالم عقل بردن معنا. مگه نمیگی؟ شما که میخواید بگید زیدون عالمون چه کردی؟ میگه قبل از استعمال تون کار کرد این از این عالم خارج برد این عالم عقل. اینطورم هست بله به معنا سوا اون رو به الله لب املا استعمل فیه لب املا استعمالی بکنی یا نکنی نمیشی تا که معنا رو در ذهن آوردی. و عندل استعمال اینی که محل بحث ما هست دقت کنید، پیاده کردن مفهوم کلی استعمال به حمل شایع مورد نظر آینه، نه کلی مفهوم استعمال. استعمال لفظ در معنا همون چی گفت، مفهوم کلیش استخدام لفظ برای تفکر. چگونه لباس را بشوریم با آب؟ استعمال الماء فی غسل صبح کی تدارک؟ استعمال الدوائع فی المعالجه کیف داره؟ کیفیت استعمال و به تعبیر علمی ما هو بالحق شاید استعمال در اون آیه اختلاف نظر دارن. نایینی فرمایشی داره و اون صاحب کفایه فرمایش داره، محقق اصفهانی فرمایشی داره که اینا رو بیان میکنیم، سید رستم فرمایشی داره. ما هم اکثر دقت در این جای باید باشه که در چه ما سخن میگوییم و اختلاف منشأش چیه، چرا هر کدام از اینها نظری دارن. خب یونزل هذا المعنى المجرد الى عالم الوجود الخارجي اي بدين الطيب ولذا قيل ان للشيء انحاء من الوجود و قد منها الوجود اللفظي. میگه اشیاء را وجود های برش گفتن، وجود کتفی، وجود ذهنی، وجود خارجی، وجود لفظی. میگه این معنا که رفت کنند که کاریم وقت میاد باید وجود لفظی داره، این وجود لفظی وجود اوست. وجود رو تنسیلن، حالا که تنسیل شد وقتی این میکنه در اسم بارو درستر با اولید در او فوق من فوق سن سعودی من الخارج الى حس مشترک و منه الى خیاط و منه الى عالم العقل قد در استعمال و در او قوس دوزونی یون حین الاستعمال و اما المعهود و المندود فیسلق علیه به اعتبار انفهامی من اللب و دلارتی علیه. خب به هر حالی که بررسی وقت ها شد، حالا انشاءالله بررسی اقوار را اول قولی رو که بررسی خواهیم کرد به حلوم و به الهی فرمایش ایشونه به مناسبت این که حرف ایشون رو بیان کردیم، ببینیم که های حرف ایشون استنباندر در اکثر انتمال رو جایی دونه یا من و صلی اللہ علیه.
الله 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 الله